أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در مسیر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه ما کرامت بفرماید و توفیق ما را در جهت ازدیاد معرفت و محبت ما به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روزافزون بفرماید و دشمنان و منکرین حضرت را نیست و نابود بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در جلسات گذشته در ارتباط با موضوع غیبت امام زمان علیه السلام بود. نکاتی گفته شد در جلسه گذشته و قبلش در ارتباط با اینکه خداوند تبارک و تعالی به اقتضاء خلق با خلق عمل می کند. البته این یک جمله خیلی زیبایی هست ولی خیلی در مقام عمل اصلا و ابدا غیر از 14 معصوم حقیقت این جمله را نمی توانند بفهمند. مثال من برای شما بزنم، مثلا شما نگاه میکنید به یک وسیله، مثلا یک اسباب بازی کودکتون، به شما میگن این از چه جنسی است؟ میگن پلاستیکیه. میگن نه، اصلش از چه جنسیه؟ میگید نفته. میدانید نفت تبدیل به پلاستیک میشود، اما چطور؟ میگید هیچ خبر ندارم، من فقط همین مقدار اطلاعات دارم که نفت تحت تأثیر یک تغییرات شیمیایی، تغییر و تحول هایی به روش انجام شده، میشه تبدیل به این پلاستیک یا این چرم یا مثلا موادی، حالا چرم نشبیه چرم. این که خداوند تبارک و تعالی به اقتضاء خلق با خلق رحمت برخورد میکند، که خود خداوند هم فرموده است مثلا ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید خدا یاری میکند، یعنی شما یاری باید بکنید که خدا بر اساس میزان یاری شما و کیفیت یاری شما یاری میکند. یا خداوند فرموده است، از این آیات بسیار مهم این آیه کریمه، قاعده زیربنایی است، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند آنچه که بر قومی هست را تغییر نمی دهد مگر زمانی که خود اون قوم تغییر بدهند. یعنی تغییر داده، خداوند مغیر است، اما این مغیر بودن خدا، تغییر دهندگی خداوند بر اساس تغییر دادن خلق محقق می شود. این قاعده است، این همونی که ما جلسات گذشته بیان کردیم که خداوند به اقتضاء خلق با خلق عمل می کند. این قاعده است، قاعده درستی هم هست، حق هم هست، زیبا هم هست، مهم هم هست. اما این مثالی که زدیم برای نفت و پلاستیک و اینها، این قاعده چطور پیاده می شود در خلق؟ این کسی می خواد که احاطه به کل جوانب خلق داشته باشد، علم داشته باشد، حکمت، تدبیر، قدرت، لطیف، لطافت داشته باشه. او میفهمد که چطور در خلق چه اتفاقاتی اگر بیفتد خداوند در قبال او چه آثاری را ایجاد خواهد کرد. پس ما اون کلی این قاعده رو تعلیم میگیریم، به طور کلی یاد میگیریم، فرا میگیریم، ولی اینکه چطور پیاده میشود دست ما تهی هست، خیلی دست ما تهی هست. ما راهی برای فهم این که ما چه باید بکنیم که خداوند بعد چه بکند، ما اگر چه فعلی، چه رفتاری، چه اعتقادی داشته باشیم بعد خداوند چه میکند، ما هیچ راهی برای فهمش نداریم الا تعالیم معصومین علیهم السلام. فقط باید ببینیم اونجا چی فرمودن. داستان ما در ارتباط با غیبت امام عصر و ظهور امام عصر و تعجیل و تأخیر در فرج و ظهور حضرت، داستان ما و این جریان عیناً شبیه هست به داستان حضرت موسی و خضر. شما میبینید حضرت خضر با اینکه مقامشون از حضرت موسی پایین تره، اما به جهت اون ویژگی خاصی که داشتن در این جهت، اون احاطه علمی که به بعضی از شؤون باطنی داشتند، میبینید حضرت خضر از حضرت موسی چه چیز میخوان؟ باید بتونید در یک کلمه بگید، تسلیم خواستن، یا میتونید بگید صبر، هر دوش درسته. تسلیم خواستن، پذیرش، تسلیم، اعتراض نه، سوال نه، سکوت، پذیرش، تسلیم، صبر، خیلی مسئله مهمی است. یعنی چرا؟ چه کسی از چه کسی صبر میخواهد؟ چه کسی از چه کسی تسلیم میخواهد؟ عالم از جاهل. کسی که عالم هست میداند مطلبی را، اون فرد دیگه اون مطلب را نمیداند، نسبت به اون مطلب جهل داره، درسته؟ حالا اون میتونه بگه که در وادی اولیاء الله و بزرگان و انبیا داریم صحبت میکنیم، بعد حالا اون میتواند بگوید که من هر کار میکنم شما باید تسلیم باشی، نباید اعتراض کنی، سوال نباید بکنی. هل تستتی امعی صبرا؟ آیا تو استطاعت داری به همراه من صبر کنی؟ معیت با صبر میتونی؟ و آیات خیلی عجیبی، داستان حضرت خضر و حضرت موسی مثل بقیه داستانهای قرآن، مثل بقیه مطالب قرآن، واقعا جای تفکر و تدبر زیاد داره، نکات بسیار فوق‌العاده‌ای داره. بزرگانی در جهات خاصی شرح کردن این آیات رو، شرح‌های بسیار نفیس، تفسیرهای عالی در کتاب‌ها توضیحاتی دادن. مثلا یادم میاد در منیت المرید مرحوم شهید ثانی، ذیل همین داستان، ایشون می‌فرماید که اسراری دارد این داستان، واقعا هم اسراری داره، واقعا هم اسراری داره. بعضی بزرگان دیگه نکاتی استخراج کردن داستان حضرت موسی و خضر، حالا نمی‌خوایم وارد اون جهت بشیم. ببینید حضرت موسی و نسبت به حضرت خضر باید تسلیم محض باشد، فقط باید نگاه کند، گوش بدهد، دریافت کند، فهمید؟ فهمید. نفهمید؟ نباید اعتراض کنه، باید ادامه بده. چرا؟ چون وادی است که نیاز به صبر دارد. ماجرای غیبت امام زمان علیه السلام به شهادت آیات و روایات متعدد از این دسته نیاز به صبر زیادی دارد. امام چرا غائب شدن؟ چرا غیبت طول کشید؟ کی ظهور میکند؟ این نیاز به صبر داره. چرا؟ چون موضوع بسیار سری، باطنی، دقیق و عمیقیه، موضوع ساده ای نیست، خیلی موضوع مهمیه، چکیده و اساره تمام انبیا و ائمه علیهم السلام، آرزوی همه اونها، خواسته همه اونها قرار در دولت امام عصر محقق بشه، خیلی موضوع مهمیه. به این سادگی نیست که ما سریع بخوایم بگیم آقا حضرت چرا ظهور نکرد. پس خیلی نیاز به اسرار زیاد ده. ما باید نسبت به امام زمان علیه السلام، نسبت به غیبت و ظهور و تعجیل در فرج و تأخیر در فرج و زمان ظهور، باید حالت انقیاد و تسلیم و صبر محض باشیم. این حالت اولیه است. اینجا اون مقامی است که در دعاهای مربوط به زمان غیبت ما از خدا می خواهیم که خدایا مرا طوری قرار بده که من دوست نداشته باشم تعجیل آنچه را که تو به تأخیر میاندازی و تأخیر آنچه که تو به تعجیل میاندازی. ما مگه نمیگیم اللهم عجل لولیک الفرج؟ میگیم عجل. این مقام دومه. مقام اول اصلا تسلیم محضه، اصلا کار مال من نیست، کار خداییست، خدا میخواهد تأخیر بیاندازد، او میداند، من اصلا اونجا حضور ندارم، خدا میخواهد تأخیر تعجیل بیاندازد، او میداند، او اقتضاعات خلق را میفهمد، او به صلاح خلق عمل میکند. در این مقام خدایا من اصلا نه تعجیل فرج را بخواهم نه تأخیر فرج را، پس چطور باشم؟ تسلیم محض باشم. اما این که در مقام دوم، دقت می‌فرمایید مطلب مهمیه ها، در مقام دوم، در قدم دوم، در مرحله دوم، حالا خداوند تعجیل می‌اندازد یا تأخیر می‌اندازد بر چه اساسی؟ بر اساس رفتار ما، اعتقادات ما. من هم مؤثرم دیگه، درش دو سه جلسه این موضوع رو توضیح دادیم، ما در ظهور امام از ما هم مؤثریم، تأثیر داریم، حضرت دیر تشریف بیارن یا زودتر. حالا در مقام دوم با اللهم عجل لولی یک الفرج گفتن و دعا کردن، من میخواهم جزو اون اسبابی باشم که موجب تعجیل انداختن خدا میشوم، میخوام جزو اون اسباب باشم من، لذا میگم اللهم عجل، خدایا تعجیل بنداز، سریع انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی خدایا من آمادم، من به اندازه وظیفه خودم آمادم، من دارم در مسیری قدم میگذارم که بتوانم تحمل کنم خورشید عالم تا به وجود امام زمان را. در حقیقت عجل دخالت در کار خدا نیست، دستور نیست، استدعاست، دعا. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی اصلاح قابلیت. دعا اصلا حقش مخ عبودیت دیگه. دعا، دعا یعنی من خودم را اصلاح سریره می کنم، اصلاح باطن می کنم، اصلاح قابلیت می کنم تا اون نور اجابت در من بتابد، تا اون حقیقت اسماء و صفات تو با من مرتبط بشود که اسمش حاجت گرفتن است، اسمش اجابت است. عجل یعنی خدایا من همین الان آماده ظهور هستم. این اللهم عجل لولیک الفرج پس خیلی دعای عظیمیه، خیلی ادعای بزرگیست، باطنش ها، حقیقتش، اصلش که بخوای بشکافی بری داخل اللهم عجل لولیک الفرج، این یعنی که من آماده هم شاهرن سیفی، شمشیرم کشیده است، ملبیان دعوت دعا ازادهان، او صدا بزند من لبیک میگویم. این آمادگی، این آمادگی بدون معرفت میشه؟ بدون محبت زیاد میشه؟ بدون امتحان پس دادن میشود؟ نمیشود. باید امتحان ها پس داده باشم، باید معرفت ها کسب کرده باشم، باید رشد ها کرده باشم، قدم ها، امتحان ها، ابتلاعات در مسیر ولایت ها، ولی ابتلا که مردم همه دارن میکشن، که یهودی و مسیحی و بیدین، بلا که همه دارن، بلای ولایی، بلا خاصیت دنیاست، فقر هست، بیماری هست، مرض هست، بیابرویی هست، مشکلات هست، طلاق هست، ازدواج هست، فلان، این از این مسائل همه جای دنیا هست. نه، من در مسیر ولایت، در مسیر عبودیت، در مسیر اعلام آمادگی برای امام زمان زحمت کشیده باشم، امتحان پس داده باشم، در دوراهی ها، در تصمیم گیری ها، در پاروی نفس گذاشتن ها به خاطر امام زمان، در این شرایط اون وقت من خودم را در جایگاهی ببینم به اندازه خودم که امیدوارم انشاءالله اگر فردا حضرت ظهور کنن من جز و افرادی باشم که از همه چیز خودم میگذارم، به اینجا رسیده باشم، به این رسیده باشم که امام علیه السلام هر دستوری بدن میدانم حقه. خیلی سخته ها. این حالا این فصل ماجرا یک فصل و یک عنوان مجزای مفصلی است که این باید در جای خودش باز بحث کنیم، خود همین جمله باید باز بشه، 10 جلسه مطلب داره. امتحاناتی که اند از ظهور، قرب از ظهور، بعد از ظهور برای شیعیان علل خصوص شیعیان کامل رخ میدهد. این چطور امتحاناتی است که در روایت آمده نمیتونن تحمل کنن؟ این بحث خودشو داره، بحث خیلی عظیم سنگینه، جالب جذاب قرآنی داره، 10 جلسه حداقل مطلب داره. شاید انشالله اگر توفیق بود و شرایط شد و همه اوضاع مهیا شد خدا توفیق، شاید دهه محرم به این موضوع بپردازیم. امتحانات هنگام ظهور چه نوع امتحاناتی بوده و رابطهش با بحث عاشورا و امام حسین، یه رابطه خیلی قویی هم داره. بگذاریم، این پرانتز بسته. میخواستم عرض کنم که ما وقتی میگوییم عجل، در مرتبه دوم میگوییم عجل، نه در مرتبه اول. در مرتبه اول عجل و اخر هر دو غلطه. چرا؟ چون مرحله اول مرحله فعل خداست، مرحله صلاح دید خداست، مرحله علم خداست. در مرحله علم خدا و صلاح دید خدا ما اصلا حضور نداریم که بفهمیم الان وقت عجل هست یا وقت اخر هست. حالا بعضی حرفا چون نه گفته شده نه گفته میشود خیلی سخته، خیلی گفتنش سخت است و شنیدنش هم سخت است و شاید مصلحت هم نباشد گفتنش. من اشاره ای میکنم، نه حیف اصلا گفته نشه، چون اصلا نباید گفته نشه بعضی مسائل. من اشاره میکنم فقط. ما میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، علی خصوص دوستانی که تازه تشریف آوردن. همین الان داریم 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه صحبت میکنیم، ما یه دفعه نگن آقا این چه حرفی زد رو منبر. فقط یک سوال روش فکر کنید، دقت کنید، با رعایت ضوابط شرعی و دینی. ما شریعت ما واضحه، ما دعای اللهم اخر لولیک الفرج نداریم. کسی هم این دعا رو بکنه اصلا از دایره بیرونه، مرخصه. اما سوالی که با حفظ این نکته‌ای که گفتم، حالا سوال، آیا واقعا اگر ما هم بفهمیم، فرض کنید خدا ما رو عالم کنه، فرض کنید خدا میتونه به ما علم بده الان یا نه؟ میتونه علم بده، ما رو عالم کنه که الان این جمعه یا فردا اصلا مصلحت نیست امام زمان ظهور کنه، باز ما بگیم فردا ظهور کنه حضرت؟ آره؟ نه دیگه، نه، به هر دلیل مصلحت نباشه خدا اعلام کنه دیگه. خدا خبر بده، گفتم خدا خبر بده، خدا از اون مطلب نهایی خبر بده. شما نگو بدا میشود، بداها هم خبر بده. فرض کنیم، چون برای خدا که بدا معنا نداره که، بدا در خلق برای خلقه. خداوند علم نهاییشو به ما خبر بده، مثل اینکه به اهل بیت بعضی امور رو، محتومات رو خبر داده. فرض کنیم به شما خبر بده خداوند که آقا امام عصر الان 1 ساعت دیگه میشه حضرت ظهور کنن یا نه؟ میشه. خدا خبر بده مصلحت نیست، به ضرر مجموعه نظام عالمه، به ضرر عبودیت اگه 1 ساعت دیگه ظهور کنه به هر دلیلی، یعنی خلق نمیخوان. مثل که اصل غیبت اصلا خدا چرا ایجاد کرد؟ آیا ما باشه بین مردم؟ نه، باشه به ضرر نظام عبودیته، الان باید غائب بشه. اونجا راضی بودن به قضاء الهی چطور پیاده میشود؟ که شما راضی به تأخیر باشی یا بازم تأجیل رو بخوای. اینجاست که فرمودن هلکل، یک نفر بگه هلکل مستعجلون، هلکل مستعجلون. اینجا استعجال اسمش، عجل خوبه، استعجال بده، دعا خوبه، اما من حال عجله داشته باشم بده. این دوتا ماده عجله است، یه جاییش خوبه یه جاییش بده. مال کجاست؟ این مال اون دو مرحله است که عرض کردم. یک مرحله، مرحله علم خداست به مجموعه اقتضاعات خلقت. اینجا عجل و اخر اصلا از دایره ما بیرونه، ما نمیدونیم عجل خوبه یا اخر. ما در دایره خود، لذا ما دعای اخر هم نداریم هیچ وقت، چون این مرحله اخر یا عجل اصلا تعجیل و تأخیر در مرحله اول مال بالاست، مال علم خداست، مال صلاح دیدهای الهیه، مال ما نیست. اما در مرحله دوم، حالا من هستم، مرحله دوم کجاست؟ مرحله عملها و عکس العملها، بازتابها، نتایج، آثار اعمال. مقام مرحله دوم، مرحله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، مرحله دوم اینجاست. یغیروا، باید خلق چیکار کنن؟ تغییر ایجاد کنن. خب حالا من میخوام تغییر ایجاد کنم، تغییر در جهت تأخیر ایجاد کنم یا در جهت تعجیل؟ لذا همیشه میگه عجل. عجل یعنی چی؟ یعنی خدای قابلیت من، میخواهم من، دوستانم، همه با هم به سمتی برویم که امام بیاید، همین الان بیاد، 1 ثانیه دیگه بیاد، 1 دقیقه دیگه بیاد، اصلا میخوام زود انجام بشه. به جهت اصلاح قابلیت خودمون، به جهت انجام وظیفه خودمون عجل، نه به جهت دخالت در کار تو. کار تو هم کاری که میکنی درسته. بهتر بود امام زمان علیه السلام یک سال قبل ظهور کنن؟ نه قطعا بهتر نبود. لذا در روایات داره پیغمبر اکرم هیچ وقت در عمر مبارکشون به کاری که انجام شده نفرمودن ای کاش کار دیگه ای میشد. حدیث داریم در کافی. چرا؟ کاری که قبلا شده بگی ای کاش نداره. لازمه نظام عالم در یک ساعت پیش همون کارایی بود که شد، همونا بود، چیز دیگه نمیشد. نه جبرها، یعنی مجموعه همونو اقتضا میکرد. و فرمودن لا یجد و عبدون تعمل ایمان یا حقیقت الایمان. عبدی فرمود حقیقت ایمان را درک نمی کند مگر این که بداند آنچه به او اصابت کرده نباید اصابت نمی کرد و آنچه به او اصابت کرده نباید از او به خطا می رفت. خیلی مطلب ها. حقیقت ایمان در کافی شریفه. اون عبد به حقیقت ایمان نمی رسه مگر این که بفهمد، اقرار کند که آنچه به او اصابت کرده گذشته رو میفرماد نه آینده. آینده با اصلاح قابلیت منه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا. آینده تغییر قابلیت بده تا تغییر کنه. برای آیندهت، برای یک ساعت دیگه تغییر قابلیت. نماز شب بخونیم شب، ببین فردا چی میشه. کاری نداره، عوض کن. بی وضو میخوابیدی با وضو بخواب. رو به قبله نبودی رو به قبله بخواب. بی ادب بودی با ادب شو، بد اخلاق بودی خوش اخلاق شو. عطر بزن، چنین کن، چنان کن، صدقه بده، فلان کن، ها؟ تغییر بده، خودم تغییر میده. اما گذشته چی؟ اگر میخوای به حقیقت ایمان برسی باید برسی، بفهمی هر چی به تو از اصابت کرد لم یکن لیخطئه و انما اخطئه لم یکن لیصیبه. آنچه که به تو نرسید قاعده بر این بود که نباید میرسید، خدا به تو ظلمی نکرده. و آنچه که به تو رسید اقتضاء خودت بر این بود که به تو برسد، خدا به تو پارتی بازی نکرده، تو طبق نظام از سبب و مسببی که خداوند قرار داده تو جلو رفتی. پس میبینید این بحث تعجیل و تأخیر در ظهور و طولانی شدن مدت غیبت امام است یک رابطه بسیار بسیار تنگ و تنگ قوی ناگسستنی دارد با موضوع قضا و قدر الهی، با موضوع جریان فعل الله، با موضوع توکل و رضایت به قضای الهی و امثال اینطور تعابیری که در روایات وارد شده است. این خیلی موضوع مهمی است که امام زمان، این بحث هایی بود که ما در جلسات گذشته گفتیم، امشب باز به بیان دیگری خداوند لطف کرد و هنوز هم به جهات های مختلف می شود وارد شد. ما نمی خواهیم وارد این جهات بشویم. بحث ما رو فراموش نکنید عزیزان برادران. در جهت چی بود؟ می خواستیم بگیم ما برای این که عجل گفتن ما محقق بشود، یعنی ما بتوانیم در جهت تعجیل قدم برداریم ولو اینکه تأخیر بیفته، ما کاری به اون نه، اون کار خداست. ما باید در جهت تعجیل قدم برداریم، درسته یا نه؟ این که همونی گفته میشه که کلکم را و کلکم مسئول لن رعیته، وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اوتیتو یا اعتیتو جوامع الکلم، من پیغمبر کلماتم همه جامعه. خیلی مقام عظیمی است، خیلی مقام عظیمی است، خیلی جمله عجیبی است. من پیغمبر جوامع الکلم به من داده شده است، هر کلامی میگویم جامعه. یکی از اون کلمات عجیب و غریب و معجزه آسا و مهم همین جمله است، کلکم راع و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما راعی هستید، چوپان هستید، رهبر هستید، راهبر هستید، قائد هستید، همه شما رعیت دارید، زیر دستی دارید، پایین تری دارید، نسبت به اون زیر دستیاتون که دارید هدایتشون میکنید مسئولیت دارید. اینجا میگن چی آقا؟ اینجا میگن چی هست این؟ میگن مسئولیت شخصیه، میگن کاری به بقیه نداشته باش، تو باید راه خودتو بری. کلکم را، همه تون مسئولیت دارید، هر کس باید وظیفه خودشو انجام بده. حالا اینجا یه پرانتز باز کنم برای اونایی که یک دقت بیشتری، اهل دقت بیشتر، یه واجب کفایی داریم، یک واجب عینی داریم. واجب کفایی معمولا اینطور مطرحه، حتی در اصولیون فقها ها نوعا قائل به اینن که واجب عینی مهمتر است. با این توضیحی که عرض کنم واجب کفایی به جهتی مهمتره، واجب کفایی متوجه کل افراد هست، درسته که از فعلیت میفته وقتی عده ای انجام بدن، اما واجبات کفایی درجه اهمیتش از واجبات عینی مهمتره. واجب عینی نمازه، واجب کفایی جهاد، جهاد از نماز مهمتره چون حالت نظام دارد. میدونید چرا؟ چون یه وقت من دنیای من مؤمن ها، غیر مؤمن نه، دنیای مؤمن، آخرت مؤمن، جامعه ایمانی مؤمن، این درجه بندی. وظیفه مؤمن نسبت به دنیای خودش بیشتر یا به آخرت خودش؟ نسبت به جامعه ایمانی بیشتره، باز باید بیشتر دغدغه بزنه. جامعه خیلی مهم، گناه های جامعه مهم، خطاب های جامعه ای هم مهمتره درجه اهمیتش. واجبات کفایی، امر به معروف نهی از منکر، تا منکر دیدید همه مکلفید، کلکم را، یعنی خیلی برای من خدا مهمه. حالا مرحله بعدی بعدن تکلیف به قول آقایون از تنجیز می افتد یا از فعلیت می افتد، چون دو نفر رفتن انجام دادن جهاد، از فعلیت افتاد، وجوبش برای شما فعلی نیست دیگه، چون عده ای رفتن به حدی کفایت انجام، این مرحله بعدی هست، این مرحله قاطی شده با مرحله قبل. مرحله قبلی این هست که خداوند اینقدر این موضوع جهاد براش مهم هست که فرموده همه با هم باید بری جهاد. خیلی مطلب عظیمیه. این همینه، کلکم را، همه مسئولیت دارید، حق نداری شما چون واجب کفایی گردن کس دیگه بندازی، بی تفاوتی کنی، بگی خب حالا میرندی واسطیم تا بقیه برن، حق نداری، باید سبقت بگیری، تو اول مخاطب خدایی، همون اول همه مساوی مخاطبن. خب پس همه مسئولیت دارن. اینجا در ارتباط با امام زمان علیه السلام همین موضوعه، هر کسی وظایف شخصی خودشو داره باید انجام بده، لذا هر کسی مکلف است بگوید عجل. یعنی چی عجل؟ یعنی من باید در جهت تعجیل قدم بردارم، من باید خودم آماده کنم. حالا ولو این که مثال میزنم جامعه من اتفاقا بالعکس عمل کنه و نتیجهش تأخیر در ظهور بشه، خب بکن اون خودش میدونه، باید خودش جواب خودشو بده روز قیامت. من باید در جهت تعجیل قدم بردارم. حالا اگر جمعی بتونید در این جهت قدم بردارید، دو نفر بشید با هم، وظایف عصر غیبت رو مشخص کنید، وظایف نسبت به امام زمان انجام بدید، دو نفری بریم بهتر، یعنی دو نفری بگیم عجل بهتر، سه نفر بشیم بهتر، 40 نفر بشیم خیلی عالی، شهر بشیم، روستا بشیم، کشور بشیم، هر چی تعداد بیشتر بشه این اصلاح قابلیت ها قویتر و سریعتر انجام خواهد شد و عجل ها مؤثرتر خواهد شد و یغیرو زودتر محقق خواهد شد تا یغیر محقق بشود. ان الله لا یغیرو حتی یغیرو، این یغیرو زودتر انجام میشه. این عجل گفتن پس باطنشو که میشکافیم میریم داخل، نمی در عجل چی هست؟ عجل یعنی اصلاح قابلیت من، یعنی آمادگی من برای ظهور. نه آقا من آماده نیستم برای ظهور پس نمیگم عجل. ببخشید غلط کردی تو نمیگی عجل، آماده نیستی باید بگی، باید اصلاح، باید ایجاد قابلیت کنی. یعنی چی؟ چه حرفیه؟ من حاج آقا اللهم عجل یعنی من آماده باشم الان برم تو سپاه امام زمان؟ بله. حاج آقا من آماده نیستم، خودم میدونم آماده نیستم. بی خود آماده نیستی، وظیفه تو نسبت به امامت باید آمادگی کنی، خودتو آماده کنی. باید اجبار، زوره، تکلیفه، زوره یعنی تکلیفه. من مثل اینو میمونه که ما بگیم خیلی عجیبه ها، بعضی چیزا برای ما جا انداختن، بعضی چیزا مهمتر غافل میشیم. من حاج آقا نماز میخونم اما حضور قلب ندارم، پس نمیخونم. بی خود نمیخونی، اینقدر باید بخونی تا حضور قلب پیدا کنی. و اینم بدون نماز با حضور قلب از تو خواستن ها، نمازی که از ما خواستن نماز با تذکر الهی است، با ذکر است، با حضور است. نماز بدون حضور از ما نخواستن. ای بابا پس نمازای ما که نماز نیست؟ بله. پس نخونیم؟ نخیر، باید بخونی تا حضور قلب بیاد. ما مکلفیم پیوسته، باید نمازهای ما تبدیل نمازهایی بشود که با حضور قلب محقق بشود و الا قبول نمی شود. از ما صلات مقبوله خواستن یا غیر مقبوله؟ از ما صلات مقبوله خواستن. صلات مقبوله صلات مع حضور القلب است. و با این که چنین نمازی از ما خواستن و خداوند که فرموده سلو یا اقیم الصلاة، این نمازو خواسته، من که نماز با حضور قلب نمیخونم پس نخونم؟ نه خیر، باید بخونی تا این حضور قلب حاصل بشه. من عجل ولی کل فرج میگویم، اما اگه امام زمان فردا بیان اصلا من میدونم، خودم میدانم نمیروم، پس نگم عجل؟ باید بگی. این واجب از واجب نماز مهمتره، این واجب از نماز مهمتره. یکی از حالا بعضی حرفا رو آدم به صورت MP3 و فشرده داشته باشه خیلی خوبه، قاعده است اینا. یک فرق مهم شیعه با سنی میخوام بهتون بگم به زبان روز، یعنی به زبان روز به معنای اینکه امروزی شده، یعنی بعد از زحمات علما، یک فرق مهم، یعنی شما سری میتونید بفهمید این فرد سنیه یا شیعه است. یک، دو، اگر شیعه است، شیعه ای است که تحت تأثیر عقاید اهل سنت است یا نه شیعه خالصه. یک کلید میخوام بگم، اگر امشب هیچ حرفی نزنم و نمی زدم، فقط همین یک جمله رو می گفتم می شستم، کار انجام شده بود. این قاعده که می خواهم عرض بکنم، اگر امشب هیچ نمی گفتیم، فقط همین یک قاعده رو می گفتیم در یک دقیقه و می نشستیم، بسیار بسیار ارزشمند بود. و اون قاعده اینه، اون سوال اینه، فرق شیعه با سنی یا سنی زده. سنی زده که ولی خودش نمی دونه ها، نمی داند که تحت تأثیر اون تفکرات. فرق شیعه خالص در اعتقادات، یکی از فرقهای مهم اینه، نماز مهمتر است یا امام؟ قرآن مهمتر است یا امام؟ عبادت مهمتر است یا امام؟ یا شما امام رو بردارید بذارید پیغمبر اکرم، فرقی نمی کنه. پیغمبر اکرم در درجه حجیت اعلا هست حجیتش، یا قرآن، یا نماز، یا روزه، یا صدقه، یا حج، یا زکات. و برید اون طرف دیگه، این خالص خالص ها انباز، این خالص تر می شود. قاسبین حق امیر المؤمنین در خباست و در لزوم تبری و بیزاری جستن خبیسترند و لازم البراعه تر هستند، یا زنا، یا شرب خمر، یا معاصی. سنی و سنی زده سریع میگوید نماز مهمتر است. الله اسمش هم میزن، الله اسمش الله مهمتره، خدا مهمتره. این خدا چیه؟ خدا، خدا مهمتره، خدا چیه؟ همین نماز، نماز غیر خداست. میگیم نماز مهمتره یا پیغمبر؟ فکر میکنه این نماز اللهه، میگه الله یه نماز، نماز مهمتره. نه نه، پیغمبر مهمتره. حالا مطالب اینجاست نمیشه الان گفت، چون سوال پیش میاد، چون در یک جایی فرمود و من فروعنا التوحید. صیام مهمتر است یا پیغمبر؟ صدقه مهمتر است یا پیغمبر یا امیرالمومنین؟ لذا شما میبینید در روز عاشورا به جماعت سنی بگید، به همه اهل سنت بگید، بگید در روز عاشورا، همه اهل سنت بگید در روز عاشورا سینه زدن برای امام حسین مهمتره یا نماز مستحبی؟ نماز مستحبی میگه مهمتره. میگه نماز عبادت الله، با خدا داری صحبت میکنی. این که احمق هستن، نه احمق فحش، احمق حقیقی، از فحش بدتره. احمق اصلا نظام دین دستشون نیست. کسی که اعتقاداتش تحت تأثیر، خواسته یا نخواسته، دانسته یا نادانسته، تحت تأثیر اعتقادات دشمنان اهل بیت و مخالفین اهل بیت قرار گرفته و از اون مفاهیم ناب شیعی فاصله گرفته، او هم تو فکرش همینه. پیدا می کند اموری که با امام حسین مساوی باشد یا از امام حسین بالاتر باشد، در حالی که ما چنین چیزایی نداریم. ما از امام زمان بالاتر نداریم هیچ چیزی، نه قرآن، نه نماز، نه روزه، نه عبادت، نه هیچ چیزی. تمام اینها اصل محورش امام است. قتل، دقت کنید، قتل گناهش بالاتر است یا معصیت و تخلف از امر حجت خدا؟ کدام بیشتر بر انسان بی برکتی میاره، انسان عقب میندازه؟ تخلف از امر حجت خدا. اگر بساط بساط امتحان بود و بساط امتحان شرعی اون شکلی نبود، بساط رشد بود. اگه بساط امتحان بود حضرت موسی طور دیگه میشد دیگه. چرا کشتی این بچه رو؟ قتله، قتل باشه. حضرت خضره، قتل مهمتره یا تخلف امر حضرت خضر؟ قتل مهمتره یا دستور حضرت خضر یا عمل حضرت خضر؟ کدوم مهمتره؟ قرآنه. امیرالمومنین میگه بزنید، بزن قرآن باشه. این طرفش علی ابن ابی طالبه، اون طرف قرآنه، این طرف علی ابن ابی طالبه، اون طرف حرمت کعبه است، این طرف قبر پیغمبر اکرم است. باشد، امام عصر میفرماد کلنگ بنداز، بزن بشکاف. حدیث داریم، ضرورت دین داریم، فقها اینطور گفتن، ما رو اینطور تربیت کردن. ما با شما حق نداری امام زمان را به ضروریات دین بسنجی، باید امام زمان را به خودش بسنجی. حالا این چطور گفتیم این بحث دیگه ایه. امام را باید خودش رو به خودش بشناسی، نه به نماز. او یک شب نماز میخواند، نماز شب یک شب نمیخواند. بالاتر بگم، چون سنی هم نقل کردن، جرأت میکنیم بگیم به 40 طریق نقل کردن که نماز امیر المومنین علیه السلام به خاطر پیغمبر اکرم قضا شد. 40 طریق نقل کردن، علامه امین رحمت الله علیه و بزرگان دیگه در کتاباشون آورد. پیغمبر مهمتر است یا نماز مهمتر است؟ پیغمبر مهمتر است. نماز قضا میشه بشه، احترام پیغمبر بالاتره. چرا؟ چون درجه حجیتش بالاتره، ریشه ای تره، اساسی تره و و امثال اینها. پس من خودم، اطرافیانم، عجل عجل گفتن که خدایا تعجیل بینداز، یعنی من میخوام خودم و جامعه‌ام و دوستانم به هر مقداری که ممکن هست در این جهت اصلاح قابلیت حرکت کنم. حالا مطلبی میگفتم قبلش یادم نیست چی بود که آمدیم به این بحث قاعده شیعه و سنی. عرض کردم این قاعده بگیم برای شیعه و سنی. حالا صلوات بفرستید. بالاخره اینا همه در یک فاز بود، یک مطلبی در ذهنم بود که رفت. میخواستم این سیر رو عرض بکنم که از ذهنم رفت. بالاخره پس بحث ما در ارتباط با ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما باید اصلاح قابلیت بکنیم و اظهارم و باید هم اللهم عجل ولیک الفرج بگوییم. پس این تسلیمه. وقتی به شما گفتن اللهم عجل ولیک الفرج بگو و دعا بخوان با این ضوابط با این شرایط، باید بگی چشم. در عصر غیبت وظیفه ما تسلیم است. اون کسی جلوتر است که بیشتر تسلیم است. تسلیم از سر معرفت داریم و تسلیم از سر بیمعرفتی. از سر بیمعرفتیش هم خوبه، ولی بالاترش این از سر معرفت باشد. حواسمون باشه، نگه تسلیم باشیم پس دیگه لازم نیست معرفت کسب کنیم. نه، تسلیم باش و هی برو هی بفهم، هی سوال کن، هی بفهم و بیشتر هی تسلیم باش و بیشتر تسلیم باش و بفهم و تسلیم باش. تسلیم برخواسته از معرفت داشته باش. اون روایات اهمیت تسلیم که فرمود ان المسلمین هم النجبا، کسانی که اهل تسلیم هستن نجیب هستن. جز نجبان، نجیب یعنی چی؟ نجیب رو بزرگان فرمودن در ارتباط با معنای نجیب، یعنی اون چیزی که در هر جنسی، هر طائفه‌ای، هر نوعی کمیابه. مسلمین، نجبان، کمیابن. هر کسی اهلش نیست تسلیم باشه. ما نسبت به وظیفه‌مون در عصر غیبت، نه، وظیفه‌مون نسبت به امام زمان، ما باید تسلیم باشیم، باید وظیفه خودمون انجام بدیم، باید بفهمیم انجام بدیم. حالا برای این که ما بفهمیم که باید چه بکنیم، یعنی ازدیاد معرفت حاصل بشود، ازدیاد عقل حاصل بشود، ازدیاد علم حاصل بشود، ازدیاد اخلاق، ابعاد فردی، عبادت، همه اینا در ما رشد بکند که بعد بتوانیم اصلاح قابلیت بکنیم ان شاء الله، که واقعا اللهم عجل ولیک الفرج گو باشیم و واقعا وجودمون موجب تعجیل در فرج بشه. مثلا این مثل آهنربا هست، جذب میکنه. این آدم اصلا داره امام زمان رو میکشه میاره، به یک تعبیری ها، یعنی داره ظهور میاره جلو. این آدم میطلبه، خودش طلب شده، خودش دعا شده. برای اینکه این کار رو بکنیم، اهل بیت دستوراتی فرمودن به زبانهای مختلف، یکی از اون زبانها زبان بیان علت اصل غیبت امام زمان هست. 5-6 علت در روایات، شاید هم بیشتر، حالا من حداقلش رو دارم بیان میکنم، 5-6 علت در روایات بیان کردن اهل بیت که اصلا چرا امام غائب شده، چرا غائب شده، علت چیست که شما بفهمی در دوران غیبت باید چه بکنی. وقتی فرمودن امام چرا غائب شده، امام فرمودن مثلا یخاف القتل، امام میترسه کشته بشه. حالا این توضیحش چی؟ هر چی که هست، این یعنی چی؟ همون معنی اولیه که فهمیده میشه، امام میترسد کشته شود، برای اینکه کشته نشود غائب شده. همین معنی ابتدایی که میفهمیم، همه مردم کوچه بازار همه میفهمن همین مقدارو. خیلی خوب، همین یعنی چی؟ یعنی در دوران غیبت وظیفه تو این است که خودت را طوری جلو ببری که امام نسبت به تو در امنیت کامل باشد، از جانب تو هیچ خطری نباید، هیچ ناامنی نباید متوجه امامت بشه، باید خودتو به اینجا برسونی، امین سر باشی، امین مال باشی، امین ناموس باشی، امین دین باشی، در هر جهتی تو باید کامل نسبت به امام زمان حالی داشته باشی که امام از تو خوف نداشته باشه. تو با این علتی که بیان کردن، یعنی ای شیعه بدان عصر غیبت عصری است که امنیت نیست برای امام، تو باید تو در این جهت حرکت کن. آقا یعنی اون زمانی که امام زمان ظهور میکند عالم امن شده؟ نه، یه جهت موضوع اینه، یک جهت دارن از یک زاویه نگاه میکنن، نه اینکه زمانی که حضرت ظهور میکنن، یعنی قرب ظهور، دیروز ظهور، مثلا عالم همه گل و بلبل شده، همه امنیت ایجاد شده، همه جهان شدن در امن و امان که امام زمان تشریف بیاره، نه اینطور نیست. این یک جهت موضوعه. امام یکی از جهات، گفتم موضوع خیلی سریه و فقط خدا احاطه داره و اهل بیت میدونن جهات متعددش چیه. خب اهل بیت با ما چطور صحبت کنن دیگه؟ همینطور، یک بار از این جهت فرمودن، یه بار از اون جهت فرمودن، بخشی از موضوع، بخشی از موضوع، جهتی از موضوع، هر دفعه یک چیزیشو بیان کردن. یکی از جهات اینه، آقا شما باید بدانی جامعه نظام عالم در از زمان پیغمبر اکرم تا امام عسکری با اون عظمتی که داشتن، اینها نتونستن به یک جایگاهی برسن که امام در بین اینها راحت باشد، نتونستن راحتی پادشاه اعظم را مهیا کنن، لذا امام غایب شد. حالا تو میخوای در جهت عجل بری، خب باید در مخالف این جهت بری، تو باید در امن و امان قرار بدی امام را از خودت، باید امین کامل باشی. حالا چطور امین کامل باشی؟ جهات متعدد در روایات بحث امانت و بحث سلم و بحث مسائل مختلف در روایات بحث. این یک ادبیات است، این یک روش بیان وظیفه تو در عصر غیبت است. به چه روشی؟ روش بیان علت غیبت امام. امام چرا غائب شد؟ به این دلیل. یعنی تو اینطور باش. از جهات مختلف اهل بیت علیهم السلام این موضوع رو توضیح فرمودن و میبینیم وقتی به روایت رجوع میکنیم قشنگ موضوع واضح بیان شده، جهات متعددیش، حالا نه اینکه همه جهاتش، این میخواستیم این موضوع رو بیان کنیم، علت غیبت، سر اصل غیبت رو بفهمیم تا با بصیرت باشیم، بدونیم در چه عصری هستیم، چرا امام غایب است، اما باید چه بکنیم تا اون کرده ما، عمل ما مساوی با عجل باشد در جهت یغیر ما به انفسهم. اون چی که مربوط به ما هست که باید تغییر بدیم، باید چه کار بکنیم، باید کجای وجود خودمون رو چطور تغییر بدیم تا خداوند هم تغییر بده، چون خدا امام رو غائب کرده، ما باید چی رو تغییر بدیم تا امام هم خدا هم تغییر بده و غیبت را تبدیل به ظهور بکنن، نه تبدیل به حضور. حضور با ظهور متفاوت است. امام حاضر هست اما غائب است، امام حاضر هست اما ظاهر نیست. نمیگیم امام حاضر بشو، میگیم امام ظاهر بشو. این یک باز سرفصلی از مسائل و مباحث مربوط به امام است. انشاءالله باز توفیق باشد این سررشته رو خداوند حفظ کنه و تقویت کنه و تکمیل بفرماید و نقایصش هم برطرف بفرماید. انشاءالله به لطف و به کرمش باز جلسه بعد بتونیم یه بخش دیگه از ماجرا رو بیان بکنیم. انشاءالله ثبات قدم و خلوص در ولایت نصیب و روزی همه ما بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.